أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العلي العظيم.
أذان المغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن مرحوم شیخ راغب مصطفی قلوش.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل لا إله إلا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
طاعات و عبادات شما دوستان انشالله که مورد قبول درگاه خداوند قرار گرفته باشه. دعوت میکنم ادامه برنامه گفتگوی فرهنگی رو بشنوید.
بعد خدمت شما عرض کنم یکی از زمین سازهای بحث ناامیدی و بحث‌های یأس اجتماعی هست که با خودش فرسایش سرمایه اجتماعی رو به همراه میاره. یعنی ما در مورد سرمایه اجتماعی بخوایم اینجا بحث کنیم، یعنی هم به عنوان علت این میتونه مطرح بشه که چرا فرد حالا تخطی میکنه از ارزش‌ها یا از قوانین، یعنی افرادی که معمولا سرمایه اجتماعی پایین‌تری دارن، حالا بعضن ما بهشون میگیم گروه‌های حاشیه‌ای، حالا گروهی هستن که از عرصه‌های تاثیرگذاری بدونن. حالا من خودم شهرستانی هستم، یعنی قصد توهین نیست، میتونه بحث‌های مهاجر بودن باشه توی کشورهای دیگه، بحث اقلیت بودن باشه، تک تک اینها میتونه تاثیرگذار باشه توی اینکه افراد احساس کنن که به قوانین کمتر تعلق خاطر دارن. یه بحث دیگه وجود داره، بحث این است که چقدر آی دکتر خیلی نکته دقیقی رو فرمودن، چقدر قوانین میتونه حافظ منافع مردم باشه. یه نکته که بعضی موقع‌ها در خیلی از کشورها نادیده گرفته شده، بحث این هست که سبک‌های زندگی متفاوت و سبک‌های فرهنگی طبق صحبت استاد، اقلیم‌های جغرافیایی، اقلیم‌های فرهنگی، اقلیم‌های حالا باورهای مذهبی و تکثر این سبک‌های زندگی دیده نشده در قانون گذاری در برخی از جوامع و همین باعث میشه که خیلی از حالا گروه‌های اجتماعی، طبقات اجتماعی قانون رو آنچنان از آن خود ندانن به درست یا غلط. یه بحث دیگه‌ای که وجود داره، من فکر می‌کنم حائز اهمیته که ما بهش توجه کنیم، شرایط اجتماعیه. معمولاً در زمانی که بحران‌های اجتماعی یا بالاخره تنش‌های اجتماعی رخ میده، چه از لحاظ اقتصادی چه از لحاظ اجتماعی، ما بهش میگیم شرایط آنومیک.
آنومیک یعنی بله. زده قانون.
بله. خوب. یعنی این زیاد در کشورهای حالا من زیاد با واژهای مدرنیسم و اینها رابطه خوبی ندارم، ولی اگه بخوام خیلی ساده تر صحبت کنم، در جوامع در حال گذار زیاد اتفاق میفته. یعنی ارزش‌های قبلی کنار رفته، ارزش‌های جدید جای خودش رو همچنان نگرفته، یا افراد نمیتونن که متعلق به کدوم نظام ارزشی هستن و دچار نوعی دوگانگی ارزشی میشن.
تعلیق فرهنگی و ارزشی.
نزدیک به این فرمایشی که شما میفرمایید. و این خودش یکی از دلایل دیگه تخطی از قانون میتونه باشه تو این حوزه. تو حوزه علوم اجتماعی ما سه تا رویکرد اصلی داریم به کجروی. من دارم سطح میانی صحبت میکنم.
خیلی عالی دارید صحبت میکنید. بنده سکوتم از اینی که دارم بهره میبرم.
شما بزرگ باشید. سه تا رویکرد کلی میانی رو من عرض میکنم، چون میخوایم پرکتیکال باشه و ما بتونیم یک رویکردهای کاربردی داشته باشیم. یکی بحث این هست که زمانی افراد در دست به کجروی میزنن که معمولا احساس پیوند اجتماعی با فضای پیرامون ندارن، همون بحثی بود که خدمتون عرض کردم. این ریشهش برمیگرده به افرادی که همون عدم تعلق اجتماعی یا احساس طرد شدگیه. یکی دیگه زمانی هست که افراد همنشینیشون با افراد ناهمنوا بیشتر از افراد همنواه. یه مثال خیلی ساده داشتیم، از بچگی به ما میگفتن که سعی کن در انتخاب دوست دقت کنی. اون موقع من نمیفهمیدم یعنی چی، یعنی به جرئت عرض میکنم، ولی همین جوری که آدم جلوتر میاد و بالاخره حالا به تبع مجبوره که تجارب رو کسب کنه، دقیقا همینه. زمانی که همنشینان و دوستان همنوا وجود داشته باشه، معمولا افراد کمتر سمت و سوی کجروی یا قانون گریزی سوق پیدا میکنن، همونجوری دکتر فرمودن. یکی دیگه که من خیلی روی این تاکید دارم، زمانی که افراد با اهداف و ابزار مشروع نمیتونن به اهدافشون برسن، یعنی برفرض جوانی جویای کار، خدمتتون عرض کنم، تحصیل کرده، حائز ارزش و نمیتونه به جایگاهی که میخواد دست پیدا کنه، معمولاً این افراد پتانسیل بیشتری دارند برای کجروی. یعنی جامعه‌ای که نتونه ابزار مشروع برای تحقق اهداف افراد، اهداف مشروع رو دارم خدمتون عرض میکنم، ایجاد کنه، این جامعه‌ای که متاسفانه آمار جرم و جنایت توش افزایش پیدا میکنه، که خب ما خیلی از کشورهای منطقه رو داریم میبینیم، کشورهای پیشرفته هم داریم میبینیم، یعنی مثلا ویژگی جامعه خاصی نیست قاعدتا. یه نکته‌ای که خیلی ما توی حالا جامعه شناسی روش تاکید داریم، دو تا راه اصلی وجود داره برای اینکه افراد رو بشه همنوا کرد یا قانون مدار کرد. یه راهی که خیلی به صورت تاریخی وجود داشته، بحث کنترل اجتماعی. یعنی فرض بنیادین در جامعه این هست که زمانی که کنترل اجتماعی ضعیف میشه، قانون گریزی افزایش پیدا میکنه.
این مسئولینی که، یعنی در واقع نهادهایی که
مرتبط لزوما مسئولین نیست،
نه نه،
ممکنه پدر مادر باشه.
احسن، میخوام همین، نهادهایی که کنترل اجتماعی به اونها مربوط میشه.
بله، ممکنه پدر و مادر باشه، ممکنه برفرض مدیر مدرسه باشه. بسه. ممکنه من خواهر بزرگتر باشم، یعنی لزوما کلان بحث نمیکنم، گفتم خب. من صحبتامو در سطح میانی میارم، چون معتقدم که جایی که جامعه میتونه اثرگذاری بیشتری داشته باشه، سطوح خرد و سطوح میانه است که بهتر میشه روابط اجتماعی، همونجوری که آقای دکتر فرمودن و شما فرمودین، تاثیرگذارتره. منتها متاسفانه ما بعضا کجرویایی داریم که با تشدید کنترل اجتماعی تشدید میشه، پس لزوما این راه قطعی نیست برای اینکه افراد هم نوا بشن. یعنی همونجور که تو سبکای فرزند پروری، من به عنوان مادر عرض میکنم، ما داریم میبینیم که لزوما جواب نمیده. راهی که معمولا پیشنهاد میشه، حالا درونی کردن ارزش هاست، یعنی همون ارزی که خدمتون داشتم، که حالا نقش شما به عنوان رسانه، استاد به عنوان حالا حوزه آکادمیک، یا بحث های آموزش و آموزش شهروندی اینجا مطرح میشه که خیلی اهمیت داره، که خیلی دقیق جناب دکتر عظیمی بهش اشاره کردن که ما حقوقمون رو بشناسیم. و من اینجا در ادامه فرمایشات استاد عرض میکنم، مسئولیت هامون هم در رابطه با جامعه بشناسیم. وقتی معمولا در مورد حقوق شهروندی بحث میشه، متاسفانه من به عنوان شهروند لزوما فکر میکنم که من حقوقی دارم که جامعه ممکنه از من دریغ کرده باشه. منتها مسئولیت های اجتماعی و مسئولیت های افراد در مقابل شهروندان دیگه به نظر من حائز اهمیته، که حالا میشه در ادامه بهش بلندتر پرداخت.
خیلی عالی خانم دکتر سارا شریفی یزدی، که این بحث درونی کردن رو من دوست داشتم بیشتر توضیح بدید، حالا پس از صحبت های جناب عظیمی، یا اگر مایل باشید هم اکنون در مورد همین درونی کردن و راهکارهاش باز آره بشنویم از شما. بفهمید
که تضاربی باشه یا نه تضارب. آره، من روی واژه ها خیلی حساسم، گاهی وقتی میگن تضارب آرا در جامعه ما، این گاهی میسکانسپت ها یا مفاهیم غلطی در ما جا میفته، مثل لغت انتقاد که فکر میگویم انتقاد یعنی طرف را مورد حمله قرار دادن، در حالی که نقد به اون معنی نیست. من خیلی استفاده کردم واقعا از فرمایشات سرکار خانم شریفی یزدی، که به مسائل جامعه شناختی و تا حدودی روانشناختی مبنایی قانون و قانون مداری اشاره کردن و بحثشون بیشتر معطوف به شیوه های مثلا قانون مدار کردن یا متدولوژی و اون روند قانون مدار کردن با نگاه پاتولوژیستی و آسیب شناسانه نگاه کردن که حالا سعی کردن خلاصه هم مطرح کنن، استفاده کردن و لازم بود و حتما لازم هست.
عذرخواهی میکنم این کلامتون، به خاطر فضای برنامه از شما اجازه میخوام و از خانم شریفه یزدی که خیلی عالی پیش بردید بحث رو، برای اینکه یک برای دگرگونی مهیجی هم در فضا باشه، چون بحث ها طولانی بود از طرف هر کارشناس، دقایقی سری به اتاق فرمان بزنیم و سپس با شنونده ها و شما نازنینان همراه بشیم. خوش آمدید به استدیو گفتگو، شنونده ها و همراهان نازنین گفتگوی فرهنگی امشب. با بحث قانون مداری در روابط اجتماعی همراه شما هستیم با حضور جناب هادی عظیمی و بانو سارا شریفی. خانم شریفی هم نکاتی رو پیرامون بحثی که جناب عظیمی در انداختن مطرح کردن در بخش قبلی و در این لحظه به بعد در خدمت جناب عظیمی باشیم که ادامه بحث رو داشته.
من عرضم این بود که این مبانی جامعه شناختی و روان شناختی که سرکار خانم اشاره کردن بسیار حائز اهمیته و مبناست. من از اونجا میخوام یه پلی بزنم به خود بحث قانون و قانون مداری به شکل دیگری و تلفیق کنم چند مفهومی که توی یکی دو دهه اخیر در جامعه ما زیاد ازش حرف زده شده، مثلا مهندسی فرهنگی. شما ببینید مسئله مهندسی فرهنگی خود واژه بار داره. مهندسی در علم هندسه یعنی هر آنچه که شما میبینید در یک نقطه تعریف شده با یک هندسه کاملا مشخص.
بله.
ببینید صورت ما الان هر کدوممون یه هندسه داره.
بله.
جا به جا باشه چهرمون کاملا دگرگون میشه، تغییر پیدا میکنه. همین گونه در جامعه شما نگاه کنید، جامعه هندسه ای داره، دین هندسه داره. شما اگه صورت بنده رو کاریکاتوریستا میان چیکار میکنن؟ هندسه صورت بنده رو مثلا تغییر میدن. اگر فرض بفرمایید یک آدم بخواد کاریکاتوری از من نوعی بکشه، یا گوش من رو یا دماغ من رو یا چشم من رو یا ابروی من رو، هندسش رو با هندسه موجود تغییر میده و میشود یک هندسه کاریکاتوری، یه چیز خیلی بزرگ یه چیز خیلی کوچیک. ما در مهندسی فرهنگی اگر این هندسه رو به هم بزنیم، مبنای هندسی آن را به هم بزنیم، باید منتظر اون غیر همگرایی ها، ناهم نوایی ها، ناهنجاری ها باشیم که یکی از اون ناهنجاری ها همون قانون گریزی خواهد بود. اما بیم اینو خود من از فرمایشات ایشون میخوام به آریه بگیرم مطالبی را. بنیاد خانواده، اولین قانون مداری در نوزاد از بد و تولد شروع میشه.
این چون اینو بله.
شما اگر سری به بیمارستان ها و زایشگاه ها بزنید، خانم دکتری که نوزادی را به اصطلاح قبول زحمت میکنه و مادری را به مادر شدن در حقیقت وارد میکنه به اون فضا با تولد نوزاد، یک دستور عملی مینویسه، مادر این را این ساعت ها باید شیر بدی، اگر این گونه شد این کار رو بکنی، دستورالعمل می نویسه. اون با نوبه خودش قانونه. اگر حتی اون نوزاد در اون چارچوب شروع بشه بیاد تو خانواده، اون باید نباید هایی که سرکار خانم اشاره کردن با کنترل فرق داره. مردم در مقابل کنترل قاعدتاً واکنش دارن. همه انسان ها خواهان آزادی هستن. بنابراین اگر ما واژه کنترل رو من روش حرف دارم و اون اینه که ما از این کنترل بیاییم تنظیم، یعنی ما فرزندمون را به طور مثال یک عادت من یک کتابی با همکار ارجمند من جناب آقای دکتر فتحی آشتیانی
زنده باشن
شیوه های تغییر رفتار را ما در انتشارات سم نوشتیم. این رفتار رو رو جلد کتاب معکوس نوشتیم. همه از من میپرسیدن که این اشتباه چاپیه، میگفتم نه، این رفتار که ما از چپ به راست نوشتیم یعنی چگونه رفتارهای ناهنجار رو به هنجار تبدیل کنیم. نگفتیم میخواییم کنترل کنیم، تنظیم کنیم. حالا ما اگر فرزندانمون رو یه عادت ناجوری دارن، یه رفتار غیر همگون و ناهمنوا با مجموعه، چه با خانواده، چه در محیط مدرسه، چه با جامعه بیرونیش، این را بیاریم تبیین کنیم. این نیازمند این که بزرگان ما خیلی به تحکیم خانواده، به تحکیم مبانی خانواده به اصطلاح تأکید دارن و کتاب ها نوشتن. دلیل اصلش اینه که واقعا شهید ثانی در کتاب منیت المرید فی آداب المفید و المستفید، ببینید چند قرن قبل میاد تبیین میکنه قوانین حاکم بر تعلیمش و تعلیم و تعلم را که بخشی از این کتاب را ترجمه شده تحت عنوان به
از کتاب گذار هست. بله، کتاب تاثیرگذار
بر حکمت قدیم ما هست. ما خانواده را بگیریم، بعد میایم همون جوری که سرکار خانم فرمودن آموزش شهروندی. بله. وقتی مردم ما نسبت به قانون، من از همینجا میدم روی بحث خودم و اون این که قانون براشون تعریف نشده و تنظیم نشدن برای اون قانون. من مثال ساده شو بگم و باید از مردم عزیزمون واقعا تشکر کنم اینجا به عنوان یک شهروند، نه اینجا به عنوان یک آکادمیسیان، به عنوان یک شهروند ایرانی. من یه نگرانی خودم داشتم، اینکه اگر مترو در تهران راه اندازی شود، آیا مثلا بفرمایید که افراد می توانند تمام قوانین حاکم بر یک محیط اجتماعی مثل مترو را رعایت کنند؟ مثلا من قدیم ایران را یادمه که در اتوبوس ها سیگار می کشیدن. الان شما نمی بینید، مردم قانون مدار شدن، خود مردم خود کنترلی دارند. این یعنی همون چیزی که سرکار خانم فرمودن، یعنی نهادینه کردن و درونی کردن، به قول فرنگی ها اینترنالایز کردن این ارزش ها.
بله.
و این ارزش اول باید تبیین بشه. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن، یادمه که تلویزیون یک دانشگاه عمومی است، صدا و سیمای ما دانشگاه عمومی است، اگر در برنامه ها این ارزش ها یک تبیین بشه، تعامل مردم با مردم، تعامل فرد با فرد، افراد در خانواده، تعامل فرزند با پدر و مادر، پدر و مادر با فرزند، فرزند با فرزند، مردم با دولت، دولت با مردم، نحوه تعاملشون تبیین بشه، ارزش‌هاش، مزایاش و بعد چالش‌هاش، اون چالش‌ها هم تبیین بشه. چون مردم همونجور که باز حضرت امام فرمودن ولی نعمت دولت مدارا هستن، بنابراین من این تغییر این مهندسی فرهنگی را از این زاویه که نگاه کنیم، میگیم اول تبیین ارزش ها، بعد تبیین شد این مردم خودشون سعی در درونی کردن. شما الان در مترو تهران یا مشهد یا اصفهان تقریبا رفتار ناهنجار نمیبینید. من نمیگم اصلا نیست، یا شاید به ذائقه من نوعی فلان رفتار شاید اصلا. اما رفتارهایی که واقعا خلاف هنجار اجتماعی باشه نمیبینید، کسی هم بهشون به ظاهر نمیده کنترلشون کنه.
مردم با تاریخچه فرهنگی
این بود که من در تعریف اولیه عرض کردم که اگر ما بسترهای تاریخی فرهنگی اجتماعی جامعهمون رو نگاه کنیم،
مردم آرامی داریم،
به این مردم اینها رو گوشزد کنیم که شما چنین مردمی هستید. حالا من این رو یه مقدار چون از بحث خارج میشیم برمیگردم به بحث خودمون و اون اینه که خواستگاه به اصطلاح ارزشی قانونگرایی را، یعنی بیایم بگیم که آیا اهداف قانونگرایی چی بوده. من سه تا را اشاره میکنم، بعد از فرمایش سرکار خانم هر موردش که صلاح دونستن استفاده میکنیم، اگه کم و کاستی داره ببخشید و شنوندگان ارجمند ما هم به این توجه کنن که قانون خب و قانون مداری یک هدفش، اهدافش اگه خلاصه کنیم تو این ستایی که به عقل قاصر بنده میرسه، شاید این مورد دیگه هم باشه که بنده الان بهش اشاره نکنم و در هیتش نباشیم. یک این که تقید و ایجاد محدودیت برای اختیارات و حقوق فرمان روایان و حکومتگران به گونه ای که بتوانند همه حقوق مردم را رعایت کنند و یا خدای ناکرده از پایمال شدن یا پایمال کردن حقوق مردم پرهیز کنند. این یک بله. این یک هدف قانون مداری در سطح کلان هست. بله. همین گونه متقابلا گفتم دو سویه باید باشه، سرکار خانم هم اشاره فرمودن، مردم هم همین را بدانند که در قانون منافع اونها دیده شده. پس اگر همه به قانون به صدا گردن بنهیم، منافع خودمون، من اینجا اشاره به نهج البلاغه دارم، اونجایی که از حضرت امیر علیه السلام میفرمایند العدل و افضل عمل جود، عدل بهتره یا جود، ایشون در واقع واکنش عجیبی دارن و جود رو رد میکنن به گونه ای که میگن العدل و سائس العام، عدل یک مؤسسه عام المنفعه است، منافع همه درش دیده میشه. قانون هدفش، حالا بعداً عرض خواهم کرد اگه فرصت داشتیم، که هدف اساساً قانون گذاری چیه. نکته دوم، رفع ابهام از چگونگی روابط حقوقی در جامعه که از مهمترینش روابط مردم و حکومته.
بله.
ببینید اگر مردم خودشون را در مقابل حکومت بر در چارچوب قانون ببینن که اینها حقی دارن و اونها هم حقی، حق حقوق متقابل، که این را من اشاره به فرمایش حضرت علی علیه السلام، ایشون میفرمان در زمانی که حاکمیت را به عنوان حالا میپرسن، در ابتدای حاکمیتشون در نهج البلاغه اون خطبه این را میفرمان که ایها الناس ان لی علیکم حقا،
بله،
به تحقیق برای من حقی از شما به گردن منه، و لکم علی حق، هم شما در مقابل فرمان اون حاکم یا خلیفه یا امام، و هم قرآن هم همینه میگه یوم ندعو کل اناسم به امامهم، همه مردم با امامشون، یعنی اینها را در یک مجموعه دیدن. و سومیش، بعد من در خدمت شما، سومی هدف قانون، حالا من سعی کردم خلاصه
کنم،
این که دخالت دادن هرچی بیشتر، این بس خیلی مهمه واقعا، دخالت دادن اکثریتی مردم در اثبات یا رد قوانین و احکام روابط اجتماعی، که این تجسمش در مجلسه، نمایندگان که واقعا اونها اون شمولیت اجتماعی جامعه ما را در تقنین رعایت کنند تا همه منافع دو سویه رعایت شود.
خیلی عالی، سپاس از شما بانو سارا شریفی یزدی و جناب دکتر هادی عظیمی. تا گفتگوی فرهنگی دیگر، مهر زمانه بر شما افزون و روزگارتان موزون.
شبتون بخیر، امیدوارم برنامه گفتگوی فرهنگی مورد توجهتون قرار گرفته باشه. این برنامه به موضوع فرهنگ قانونمداری مردم در روابط اجتماعی پرداخت. اینجا رادیو گفتگو، ما روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمت شما عزیزانیم و آخرین برنامه بخش دوم رو در این لحظه تقدیم حضورتون میکنیم. گفتگوی علمی که به موضوع آموزش مجازی در آموزش و پرورش میپردازه.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم، هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.